بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين، سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از ذر قرآن کریم. مهمترین عامل نزاهت روح غبار روبی دل است. صحنه دل چون آینه مائل به سوی حق است. ذات اقدس خدا برای قلب کعبه قرار داد که فطرتا قلب به کعبه خود متوجه است و اون لقای خداست، و اگر عامل درونی یا بیرونی مزاحم او نباشد قلب به کعبه خود مائل است. تنها چیزی که جلو دید قلب را میگیرد همون غبار تعلق به غیر خداست. کسانی که از این غبار رهایی یافتند در حد فرشته زندگی میکنند. ملائکه که دائما به یاد حقند هرگز از عبادت حق خسته نمیشوند. سرش آن است که متوجه کعبه مقصودند و غبار راهی ندارند که جلوی دید اینها را بگیرد و در راه منحرف بشوند. اولیای الهی که در غبار روبی مجربند در حد فرشته ها زندگی می کنند. تو نمونه در نهج البلاغه در باره فرشته ها و همچنین اولیای الهی یاد شده است که نشون می دهد هم فرشته منزه از غبار تعلق به غیر خداست، هم اولیای الهی مبرا از تعلق به غیر خدا و رین و غبار تعلق به غیر خدا. نمونه اول آن است که علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلمین در وصف ملائکه می فرماید لم تتمع فیه مل وسابس فتغتر به رینها علا فکرهم، یعنی وسوسه در حرم امن قلوب ملائکه طمعی ندارد. شیطانی که یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس در صدور ملک راه ندارد. لذا ذات اقدس اله منطقه نفوذ شیطنت شیاطین را فقط انسان و جن می داند و در معوذتین به ما آموخت که بگوییم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس، اون وسواسی که خناس است و در صدور انسان‌ها می‌دمد. خواه اون که در صدر انسان می‌دمد از انسان باشد یا از جن، چه اینکه جنی‌ها هم دو گروهن، برخی مؤمنن و برخی کافر، ولی فرشته‌ها از دسترس شیطنت شیاطین به دورن. شیطان در باره فرشته راه ندارد. لذا وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه در وصف ملائکه می فرماید که وسوسه ها در باره ملائکه طمع نکردن تا یه قارعه ای به کوبندگی در قلب اونها پیدا بشود و قلب را غبار بگیرد و تغتر او به رینها علا فکره یعنی وسوسه رین است، غبار و چرک است. و شیاطین در باره فرشته ها این نفوذ را ندارند و دلهای فرشته منزه از غبار تعلق به غیر خداست. این یک نمونه. نمونه دیگر آن است که نامی که برای معاویه مرقوم فرمود در اون نامه این چنین یادآور شد، فرمود معاویه دع الناس جانبا، مردم را به یک سمت رها کن، مردم را به میدان نفرست، خودت به میدان بیا، منم به میدان میام، تو از یک سو، من از طرف دیگر. لتعلم عین المریض على قلبه والمغطى على بصره، تا بفهمی که آیا در قلب تو رین است یا در قلب من رین. یعنی تو در قلبت تعلق به غیر خداست. کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، دامنگیر تو شد، رین و چرک قلبت را آلوده کرد، جلوی دیدت را گرفت، لذا خدا را نمی بینی. ولی قلب من مبرای از رین و غبار تعلق به غیر خدا است. در این نامه وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین همون وصفی که برای ملائکه یاد می کند برای خودش یاد می کند. ملک رین و غباری ندارد. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هم رین و غباری ندارد. خاصیت ولایت این است، یک انسان مهذب دلش آلوده نیست و آلودگی هم از وسوسه نشأت می‌گیرد و منشأ وسوسه از درون نفس اماره است و از بیرون ابلیس معروف. از اینجا معلوم می شود انسان‌های مبرا با فرشتگان محشورند. نمونه دیگر در سخنان حکیم ابو نصر فارابی رضوان الله علیه است که از حکمای بزرگ اسلام به حساب می آید. این بزرگوار می گوید سر اینکه ابراهیم خلیل سلام الله علیه را به وصف خلیل بودن ستوده اند و او را به خلیل ملقب کردن و موصوف نمودن این است. نقل میکند که قیل لابراهیم سلام الله علیه انه خلیل، برای این جهت به بذل قلبه للرحمن و نفسه للنیران و ولده للقربان و مالهی للاخوان. با این چهار کار خلیل الرحمن شد. قلب خود را به خدا بذل کرد که در حرم امن قلب او چیزی را پیدا نکرد. چون اولین کار او این بود که قلبش را به خدا داد، یعنی چهره قلبش را متوجه کعبه لقای حق کرد، چیزی به عنوان تعلق به غیر خدا در حرم قلب راه پیدا نکرد. از اون به بعد انجام اون سکار سهل است. کار اول مهم است که انسان قلبش را به خدا بدهد. وقتی قلب را به خدا داد، اگر تن را به آتش بدهد مهم نیست، چون تن گرچه می سوزد ولی جان رنج می برد. انسان هایی که مدهوش یا بیهوشن رنجی ندارن، چون ادراکشون متوجه جای دیگر است. گرچه بدن سوخته می شود ولی احساس مال روح است و اگر روح متوجه جای دیگر بود احساس ندارد و درد روح هم دردی رو برای خود نمییابد. وجود مبارک خلیل حق که قلبش را به ذات اقدس اله اعطا کرده است، تقدیم کرده است، قهرن بدنش را اگر به آتش بسوزانند او رنجی نمیبرد. لذا در مقابل حرقوه و انصروا آلهتکم کاملا ایستادگی کرد. اونها دستور دادند که بدن مطهر ابراهیم خلیل را بسوزانید و بت‌های خود را یاری کنید و وجود مبارک خلیل حق مقاومت کرد. پس اگر در مرتبه دوم بدن را به نیران و شعله‌های آتش می‌دهد، برای آن است که در مرتبه اول قلبش را به رحمان داد. گرچه این نظم و این ترتیب در کتاب المله فارابی نیامده است، او این چنین نقل می‌کند که قیل لابراهیم انه خلیل به بذل نفسه لنیران و قلبه للرحمن و ولده للقربان و ماله للاخوان. او این چنین نقل میکند و اما نظم سنایی و منطقیش همین است که عرض شد. اول بذل بدن به آتش نیست، اول بذل قلب به خداست، بعد بذل بدن برای آتش و همچنین فرزند برای ذبح و قربانی و مال برای به دوستان. این سه کار بعد از اون کار اول آسان است، یعنی تن به آتش دادن، فرزند را به قربانگاه بردن و مال را به دوستان دادن، بعد از اون کار اول سخت نیست، چون محور اصیل تصمیم گیری قلب است. اگر قلب به یک سمت متوجه شد، متوجه کعبه شد، هر تیری که به بدن و به پا برسد او احساس نمی کند. اگر درباره علی ابن ابی طالب سلام الله علیه یا دیگری به دیگران گفتن که در حال نماز چیزی که از پای اونها به در آوردن احساس نکرد، یا پای کسی را در حال نماز قطع کردن او احساس نکرد، حکایت های فراوانی که از انبیا، چه از اوصیا، چه از اولیا، چه از شاگردان اونها گوناگون نقل شده است که اگر بعضی از اینها نادرست باشد، بعضی ها درست است. بالاخره از مجموع اینها میتوان یه اصل مشترکی را استنباط کرد. اون اصل مشترک این است که گاهی کارهای سخت را در حال نماز انجام میدادند و اون نمازگزار احساس نمی کرد، چون متوجه کعبه حقیقی بود. اگر هم قلب متوجه الله باشد، انسان تیری اگر به پایش برود احساس نمی کند. اون سکار را، یعنی تحمل آتش سوزی، تحمل ذبح و قربانی فرزند و ایثار و نثار مال در راه خدا، برای او آسان است. پس معلوم می شود اگر صحنه قلب مبرای از تعلق به غیر خدا باشد، همه کارها برای او سهل است. شاهدی دیگرش آن است که ذات اقدس اله در قرآن کریم نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را تکلیف شاق کرد، بعد فرمود این کار برای تو آسان. اون تکلیف شاقش این بود که فرمود رسول من لا تکلف الا نفسک، تو مؤمنین را به جبه رفتن و جنگ با دشمنان و دفاع از حرم دین و حریم مذهب ترغیب کن. اگر کسی به ندای تو پاسخ مثبت نداد، تو تنها مکلفی که صحنه را ترک نکن. همه اگر دشمن بودند به تو، مقاومت کردی و وظیفت عمل کردی. یک وقت است که میگویند فرار از زحف، در حالتی که مثلا دشمن دو برابر باشد و انسان یک دوم دشمن، فرار از میدان جایز است. اما این برای افراد عادی است. آیا کسی می تواند بر اثر ترس یا تقیه و مانند آن وظیفه را ترک کند؟ اگر چون که غیر پیغمبر باشد، آری می تواند در اثر ترس و تقیه وظیفه را ترک کند. ولی آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، او هم مجاز است که برای ترس و تقیه صحنه را ترک کند؟ یا اینکه موظف است تا آخرین لحظه مقاومت کند؟ بلغ ما بلغ. وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وظیفش دومی بود نه اولی، با مؤمنین فرق میکرد. این چنین نبود که اگر دشمن او دو برابر یا ده برابر بودند، او مجاز بود که صحنه را ترک کند و دست از دعوت به توحید بردارد. این طور نبود. تقیه کند، این طور نبود. فمون لا تکلف و الا نفسک. این بسیار دشوار است. یعنی انسان از مکه به طائف برود، اونجا به پایهای مبارک او اینقدر سنگ بزنن که پاهایش خونی بشود و پذیرایی نکنند، در حقیقت او را رجم بکنن، همون طوری که به بسیاری از انبیا تهدید کردن، لارجمن نکه من در مرجومین. این تعبیراتی که قرآن کریم در باب انبیا علیهم السلام دارد. سنگ باران کردند اما او دست بر نداشت. و از طرفی ذات اقدس اله بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که ما کارها را برای تو آسان کردیم. علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک. در بخش دیگر فرمود و نیسرک للیسرا، ما تو را برای انجام کار خیر میسر میکنیم. نه تنها کار را برای تو آسان میکنیم، بلکه تو را برای انجام کار خیر میسر میکنیم، که این فوق میسر کردن کار است. یک وقت است به موسی کلیم سلام الله علیه وعده میدهد. موسی عرض میکند یسر لی امری. خدا میفرماید این خواسته در برابر خواسته های دیگر با هم مستجاب شده است. لقد اوتیت سؤالک یا موسی. موسی همین را خواست، یسر لی امری، نه یسره نی للامر. ولی ذات اقدس اله با وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود و نیسره که لیسرا، تو را ما برای انجام کارهای خیر و عاقبت خیر و آسان سهل میکنیم، با اینکه اون دشواری ها را تحمل. سرش آن است که سهولت و صعوبت را جان درک می کند، نه تن. و اگر جان متوجه الرحمن بود، همه کارها برای او سهل است. چون چیزی به لذت لقای حق نیست. همین فارابی بزرگوار در کتاب المله می گوید در بهشت نعمتها فراوان است، ولی بالاتر از نعمتهای بهشتی، یعنی بوستان داشتنش، نهرها داشتنش، میوه‌ها داشتنش، همون زیارت انبیا و اولیا است و بالاتر از همه لقاء الله است. انسان در بهشت به دیدار انبیا موفق می شود، البته نه دائمی بلکه گاهی. و لذت دیدار انبیاء علیهم السلام مواراتر از لذایذ جسمانی بهشت است. اکنون معلوم می شود لطیفه دیگری را که جناب فارابی نقل کرده است از کجا نشأت گرفت. ببینید حرف را ائمه علیهم السلام فرمودند، انبیاء علیهم السلام فرمودند، ولی هر کسی به اندازه سطح درکش از این سخنان بهره می برد. اون حرفی که ائمه دین ما دستور داد این است که وقتی به دیدار مریض رفتی زیاد ننشین، زود برخیز. یکی از آداب عیادت زود برخاستن است. مریض است، خسته است، زیاد پیش مریض ننشینید. وقتی عیادت کردید زود برخیزید، برای اینکه او رنج نبرد. همین معنا را، همین تعبیر را که با مریض ها زیاد ننشینید، به تعبیر بزرگ حکیم اسلام جناب فارابی، اهل دل بهره ظریف بردن و بهره زیبا بردن. و اون بهره این است که فرمود با مردم عادی زیاد ننشین. چون افراد عادی نوعاً مریضند، یک عده سالمند، از جا ربه به قلب سلیم یا الا من ات الله به قلب سلیم، اونها مستثنایند. خداوند وقتی از ابراهیم خلیل سلام الله علیه یاد میکند میفهمد از جا ربه به قلب سلیم، و کسانی هم در قیامت طرفی میبندن و از عذاب میرهند که در اون روز با قلب سلیم وارد بشون، الا من اتى الله بقلب سلیم. عیسی مسیح سلام الله علیه، یحیی زاه سلام الله علیه هم دارای قلب سلیم است. برای اینکه با دو تعبیر قرآن کریم سلامت این دو بزرگوار را تضمین کرده است. سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، یا و سلام علیه یوم ولد و یوم اموت و یوم ابعث حیا. یحیی و عیسی علیهما السلام سالمن به دنیا آمدن، سالمن رحلت کردن، سالمن سر از قبر برمی دارن. اینا کسانی هستند که جا به قلب سلیم. از انبیا و اولیا و اوحدی از مؤمنین که بگذرید، تحصیل قلب سالم از قبار و رین سخت است و خیلی ها مریضند. در قرآن کریم عده زیادی را به عنوان مریض معرفی کردند. حالا یا مرض حاد است و مزمن است به عنوان نفاق که فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، یه مرض مزمن است به نام نفاق، یا اون ضعف ایمان به عنوان مرض است. قرآن هم منافق را مریض میداند هم افراد ضعیف الایمان را. منافق را مریض میداند برای اینکه در اوائل سوره مبارکه بغل فرماد فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. در سوره مائده می فرماید الم تر الی الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره. فرمود مگر نمی بینید کسانی که قلبشون مریض است رابطه سری با بیگانه ها دارن و می گن شاید نظام اسلامی شکست بخورد و مشرکین برگردن. اینها کسانی هستند که منافقن و قرآن از اینها به عنوان مریض یاد کرد. عده منافق نیستن ولی ایمانشون ضعیف است. حالا یا رفاه طلبن یا از مقاومت به سطوح آمدن به مانند آن در اثر ضعف ایمان، بالاخره مریضن. در سوره احزاب منافقین را جدا ذکر میکند و الذین فی قلوبهم مرض را جدا یاد میکند. فرمود لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم. در این آیه هم منافق یاد شد، هم کسانی که مریضان یاد شد، هم کسانی که اراجیف و اکاذیب و شایعات دروغ پخش میکنند. بنابراین بسیاری از مردم ضعیف الایمانند. یک مقدمه. و ضعف ایمان مرض است و هر ضعیف الایمانی هم مریض است. این دو مقدمه. پس بسیاری از مردم مریضند. فارابی میگوید حکما فرمودند دستور این است که با مریض ها زیاد ننشینید. فف هم وعلم، یعنی خیلی انس با مردم روانی. شما اگر عالمید، شما اگر زاهدید، اگر وارسته اید، کارتون را در همون محورهای اصیل انجام بدید. بقیه وقت اون وقتهای زائد را زیاد به گفتگوی با افراد عادی نگذرانید. نشست و برخاستی که مجلس عالمانه نیست، زاهدانه نیست، تعلیم و تعلم در اون نیست، حرفهای عادی است، این کار روانی است. وقتی که حرفهای عادی میزنید مثل آن است که در کنار مریض نشستید. و انسان موظف است که زیاد در کنار مریض ننشینند، زود برخیزند. اگر کسی بنایش بر این است که رشدی بکند، باید که مواظب نشست و برخاستش باشد. طنطاوی از وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین نقل میکند: روزی که من چیزی در اون روز یاد نگیرم برای من مبارک نیست. عده زیادی هم همین معنا را از وجود مبارک است علی سلام الله علیه نقل کردند. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که من جلسه مجلسا و لم یزدد فیه من العلم شیئا لم یزدد من الله الا بعدا. اگر کسی جای بشیند و چیزی یاد نگیرد، حق اون مجلس و مکان را ادا نکرده است، به همون نسبت از خدا دور شد. در شب نشینی ها، در دید و بازدید ها، در رفت و آمد ها، اون جلساتی که سود علمی ندارد و سود معنوی ندارد خیلی کوتاه کنید. همون دستور را رعایت کنید که وقتی به عیادت مریض رفتید زود برخیزید. اگر دیدید مجلسی سودمند است، در یک جلسه سخنان عالمانه مطرح است یا مباعث مطرح است، انسان هرچه بشیند بجاست. این که میگوین از عمر او محسوب نمی شود، برای اینکه از دست نمی رود. ولی اگر عادی باشد، به گفتار و نوشتار عادی بگذرد، این برخلاف ادب عیادت مرضاست که زود انسان باید از کنار بیمار برخیزد. یا او خسته می شود یا شما نفعی نمی برید. در مرض ظاهر دستور این است که زود برخیزید برای که او خسته است. در مرض باطن دستور این است زود برخیزید برای که شما استفاده نمی کنید. گاهی انسان احساس می کند که سبک هست. این حالت را باید مغتنم بشمارد و هر پیامی که در این حال دریافت کرد او را به عنوان اصل برای تضمین سعادت خود قرار بده. گرچه حرف از اون طرف دائمی است، ولی شنیدن گهگاه است. این که گفته شد ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتغرضوا لها ولا تعرضوا عنها، نه برای آن است که گهگاه نسیمی از جانب قدس می‌وزد، بلکه او از اون طرف دائم الفضل علی البریه است. گهگاه در قلب انسان باز می شود و یک نسیمی احساس می کند. اگر یه همچه حالتی دست داد، انسان او را به عنوان یک تابلو حفظ می کند تا در نتیجه قلبش مثل قلب فرشته ها باشد. اونگاه چیزی برای او ملال‌آور نیست. کی ترقی کرد، کی ترقی نکرد، ترقی را اصولا در امور دیگر می داند و چیزی او را رنج نمی دهد. داستانی است از وجود مبارک حسن ابن علی سلام الله علیه ما که در دربار امویان از اون حضرت نقل شد. وجود مبارک حسن ابن علی سلام الله علیه ما در اون مناظره معروفش در دربار بنی امیه در شام مورد جسارت و بی‌ادبی بعضی از درباریان اموی شد. بعد حضرت به او فرمود تو وقتی که این حرف ها را نسبت به من ادا می کردی من احساسی نداشتم، اعتنایی نداشتم، مثل آن است که یک درخت خرمایی که میوه های شیرین و شاداب دارد پشه‌ای روی این شاخه بنشیند بعد بخواهد از این شاخه پرواز کند. اونگاه به درخت بگوید خود را محکم بگیر، مواظب باش که من میخواهم پرواز کنم. این درخت پرثمر خرما به پشه میگوید اون لحظه ای که تو بر بال من نشسته ای من اصلا احساس نکردم، تا اکنون که میخواهی پر بکشی و پرواز کنی من مقاومت کنم. نه آمدنت برای من اثر داشت نه رفتنت. یک پشه نسبت به درخت پرثمر خرما. حرفهای تلخ این و آن برای روح مطهر از غبار تعلق به غیر خدا مثل همون پشه است بر فراز نخل باسق. حوادث تلخ دیگر هم همینطور است، خواه نقد این و نقض آن، خواه قدح این و تأییر آن، اینا این چنین است، احساس نمی کنم. اگر شما می بینید درباره علی ابن الحسین زین العابدین سلام الله علیه ما نقل شده است که کسی از تربیت شدگان تبلیغات سوی اموی به حضور مبارک امام چهارم سلام الله رسید و جسارت کرد و اهانت کرد و حضرت امام سجاد سلام الله علیه در کمال بزرگواری گذشت و اعتنایی نکرد. بعد اون مرد اموی به حضور امام سجاد سلام الله علیه از نزدیک رسید، گفت این حرفها را و فحشها را و ناسزاها را به تو گفتم. حضرتم فرمود منم از تو گذشتم، یعنی هرچی که گفتی شنیدم و گذشتم. اگر این گونه از ملکات از اهل بیت عصمت و طهارت نقل شده است، برای آن است که روحشون متوجه کعبه لقای حق است. قهرن خواطر دیگر، ادراکات دیگر، تحریکات دیگر این روح را مشایعت می کنند. قلب مؤمن امام اعضا و جواره و نیروهای ادراکی و تحریکی است. نیروهای ادراکی و تحریکی قلب مؤمن جز شیعیان این امامند. شیعه کسی است که حرف امام خود را مشایعت می کند، به دنبال حرف امام می رود و مایه شیوع فرمان امام خود خواهد بود. از این جهت می شود شیعه. یک مؤمن قلبش امام اعضا و جواره او. وقتی قلبش امام اعضا و جواره او بود و همه اعضا و جواره ادراکی و تحریکی به این قلب اقتدا کردن، جز شیعیان او می شود. وقتی شیعیان او شدن، کار را بدون دستور امامشون انجام نمی دهن. گوش امام سجاد اون حرفهای ناسزا را شنید، نیروهای درونی این مفاهیم را درک کرد، اما این جان امام سجاد متأثر نشد، زیرا قلبش متوجه چیز دیگر بود. همون بیانی که امام حسن ابن علی سلام الله علیه ما فرمود که تو مثل پشه‌ای هستی که روی شاخه درخت خرما نشسته ای، وقتی نشستی من احساس نکردم، حالا هم که پر کشیدی من احساس نمی کنم. جسارتی را که اون عموی به حضور امام سجاد سلام الله علیه روا داشت حضرت احساس نکرد، الان هم که عذرخواهی می کند حضرت اعتنایی ندارد. اینها فرشته خویی است. در بحث های قبل ملاحظه فرمودید که قرآن دو تا کار کرد. در نوبت های فعلی ملاحظه فرمایید که در نصوص ائمه علیهم السلام همین دو تا کار است. قرآن از یک سو اوصاف ملائکه را ذکر میکند، از یک سو همون اوصاف را برای مؤمنین قائل است و مؤمنین را به تحصیل اون اوصاف فرا میخواند. همین دو کار در کلمات ائمه علیهم السلام، مخصوصا نهج البلاغه علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین هست. از یک سو وصف ملک را ذکر میکند، از یک سو خود را همتای ملک میشمارد، میگوید ملک منزه از رین و غبار است، بعد میگوید من مبرای از رین و غبارم. اگر مجاز بود که خود را بستاید که بیش از اینها میگفت. در همون نامه معروفی که برای معاویه نوشت بود، معاویه حیف که زبانم و قلمم بسته است و دین جلوی تهذیب النفس را، تزکیت المرء نفسه را با این بیان گرفت و ما اجازه نداد که از خودمون تعریف بکنیم، ولی ضرورت ایجاب میکند که من برخی از داده های الهی را بگویم. بعد اون اوصاف خاص خود را شمرد، فضائل خانوادگی خود را ذکر کرد، نحن ثناء ربنا و الخلق و الناس بعد و ثناء لنا را ذکر کرد و مانند. در این نامه هم که برای معاویه فرمود لتعلم عین المرین على قلبه و المقطع على بصره، فهمون که من در مرز فرشته به سر میبرم، فرشته بی غبار زندگی میکند، من بی گرد و غبار زندگی. چیزی به عنوان غبار تعلق در قلبم نیست. قهرن قلبش که امام اعضاب و جوارح به نیروهای ادراکی و تحریکی اوست، متوجه لقاء خداست، همه نیروهای ادراکی و تحریکی هم جزء تشریح کنندگان قلب او به شمار می روند. و این اوصافی را که برای ملائکه ذکر می کنند یا برای ائمه و اولیا ذکر میکنند، برای این هست که اسوه ما باشند. نبوت، امامت، رسالت، اینها مقامات خاصی است که الله اعلم و حیث یجعل رسالته. اما ولایت مقام خاص نیست. انسان میتواند با تلاش و کوشش ولی الله بشود. البته همون طوری که نبوت درجاتی دارد، لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، رسالت مراتبی دارد، تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، ولایت هم به شرح زن، اولیا هم درجاتی دارد. اون قله ولایت مخصوص انبیا، اوصیا، ائمه علیهم السلام هست. کسی به اون مقام راه ندارد، ولی به دامن کوه ولایت رسیدن میسر است. به حد بعضی از فرشتگان رسیدن میسور است، چون همه فرشتگان حاملان عرش نیستند، نظیر جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل سلام الله علیهم اجمعین نیستند. ملائکه هم درجاتی دارند. انسان میتواند به حد اونها برسد. و مهمترین راه برای تهذیب روح و تزکیه نفس همین است. اگر کسی طلب می کند حیات دل را، باید ببیند اونها که دل زنده اند چگونه راه را طی کردن و به ما چه دستور دادن. وجود مبارک امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین به وجود مبارک حسن ابن علی علیه السلام فرمود احی قلبه که بالموعظه، دل را با موعظه زنده نگه بدار. نگو من میدانم، دانستن مهم نیست، یافتن مهم است. در مواعظ اثری است که در تعالیم نیست. تعالیم از اصل علم را به انسان یاد میدهند، در موعظه کشش ایجاد میکنند، نه تنها دانش. دانش ممکن است با یک بار گفتن حاصل بشود، ولی کشش این چنین نیست. مثل آن است که یک انسان کوه پیمایی به دیگران راه رفتن و فتح قله را بیاموزد، اما کم کم با دستشون را بگیرد و اونها را بالا ببرد. موعظه این خصیصه را دارد. یا خودمون واعظ خودمون باشیم، یا پند را از دیگران بشنویم. گرچه سراسر جهان پند است، ما من شیء تراه و عینه که الا و فیه موعظه. بیان کوتاه امام هفتم ابی ابراهیم موسی بن جعفر سلام الله علیه ما این است که هر چرا که از قلم رو به دید تو می گذرد واعظ خوبی است. تغییرها و تحولهایی که در خود و دیگران مشاهده می کنی سند وعظ و پند است، چون چیزی که ناپایدار است نباید انسان را برو باید. عمر است که می بینید مرتب در تحول است. مالها و دولتهاست که می بینید روزانه از دستی به دست دیگر. میز و مقام و پست و منصب و امثال زالک است که روزانه در دست کسی است. چیز ناپایدار نمیتواند زمامدار دل باشد. دل پایدار را باید به یک شیء پایدار مرتبط کرد، وگرنه به غارت می رود. پروردگارا شرح صدر و حیات دل و غبار روبی جان به ما مرحمت بفرما. پروردگارا بذل قلب به رحمان، بذل تن به نیران، ذبح ولد به قربان، نثار و ایثار مال به اخوان، در راه خودت به همه ما مرحمت بفرما. پروردگارا کعبه دل را به سمت خودت متوجه بفرما. اعضا و جوارح ادراکی به تحریکی ما را شیعان راستین قلب منزه از رین و قبار قرار بده. تو را به عزت و مجدت قسم، نظام اسلامی را در پرتو عنایت های ولیت امام زمان ارواح و نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. امر فرج اون حضرت را هرچه زودتر اصلاح بفرما. ما را جز یاران راستین اون حضرت قرار بده. مقام معظم رهبری را در پرتو عنایت های ولیت ارواح نافدا حفظ و حمایت بفرما. مراکز علمی، حوزه های علمی، مراجع تقلید را در سایه عنایت های اون حضرت ارواح نافدا حفظ و حمایت بفرما. ارواح مؤمنین عموماً، علما، مؤلفان علوم الهی، اساتید ذوی حقوق، شهدا، امام راحل، همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. بین ما و قرآن و عترت لحظه جدایی نینداز. همه ما و مسئولین نظام را به انجام وظایف مشروعمون آشنا و موفق بفرما. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.